آمد گفت که من از تو خواهش دارم، دو وصیت یا سه وصیت به تو میکنم، وصیت مرا عملی کن. عمر سعد ملعون، فقط درباری ها متملق میشن، اون نخیر تو دشمن دولتی، دشمن ملتی فلان. عبیدالله زیاد با اینکه ولد الزنا بود، اون قانون عربی گرفتش، بود قبول کن. حالا چی میشه؟ خب قبول کن، مراضیم، تملق نکن. بعد وصیتش معلومه چه وصیت کرد حضرت مسلم. حاصل این قاتل، این شاعر، این دشمن شاعر که اینه گرفت، بود دیگه تو رو میکشن. بود خواه حالا که من رو میکشی، لیکن من از تو یه خواهشی دارم. گفت چیه؟ بود من یک قصیده ای ساخته بودم در منزل، یک سرد اون بیت هرچه زحمت کشیدم نشد، الان در این سفر اون فرد درست کردم. این قاتلش گفت خواهیم نداره، بگو. گفت اینه ببر به دخترهای من بده زمیمه قصیده کنن که قصیده خراب نشد. گفت خواهیم نداره. گفت برو اونجا و بگو بنتای بنتای این اباکما، همین تکر. گفت خواهیم نداره، اینه کشتش. رفت خونه اون شاعر پیدا کرد و در زد و دختر آمدن کیست؟ خود من مسافرم، از فلانجا اومدم، پدر شما را دیدم و من گفت که من قصیده درست کردم، یک فردش مونده بود تو سفر درست کردم، اینا زمیمه قصیده ما بکنیم. گفتن چه بوده اون فرد بیت؟ گفت بنتای بنتای این اباکما. تا اینا گفت اینا برس به زنهای عرب حلولو کشیده، همسایه‌ها جمع شدن چه خبره؟ گفتن این قاتل پدر ماست. بابا این حرفا چیه؟ من قاتل نیستم. اینها گفت نه خیر، ولت نمی کنی. بردن این را پیش فرماندار، آستاندار. گفتن دخترها گفتن این قاتل پدر ماست. بعد حاکم گفت چه دلیل آخر؟ یک پیغامی از پدر شما آورده. بود که این بنتای بنتای این اباکما، تمام شعرهای دنیا جمع شوند، زمیمش این است، بنتای بنتای این اباکما قتل و القاتل قد اتاکما. بود دنبال این بیت این است. حالا این ارساد است که شاعر جلو الفاظی گفته که آخرش دانسته شد، بنتای بنتای این اباکما قتل و القاتل قد اتاکما. و از این قبیل نقل کرده ان لابد خبر داری شنیدی که شاعری بود و آمد بیته، یعنی ارساد در بیت، نحو قول اون شاعر. یکی دیگه شم میگم چون عید الفضائل اسدالله طاعت است، دور دیگه نقل میکنن. ولی که شاعری که درویش رو مولا فرستاد این فرد گفته بود به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، در لنگه دویم گیر کرده بود. بعد به همین جوری که عرض کردم درویش پول میخواست و حضرت بود که من پول ندارم، برو اونجا این فرد دویمش رو ببر. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، این مال اون شاعر تاجر بود. بعد رفت و اون کند و گفت که به آسمان رود و کار آفتاب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند. ذره اینه که از شعای چیز بس. این ذره به آسمان رود و کار آفتاب کند. حالا اینا نقل کرده ان صحیح هست صحیح نیست، ما ناقلیم. بفل بیت، باز ارساد در بیت، نحو قوله ای قول عمر ابن معدی کرر، اذا لم تستطع شیئا فدعه. میگه چیزی که فهمیدی زورش نداری ولش کن دیگه، چرا لج میکنی؟ اذا لم تستطع شیئا فدعه، دع صرف میر خوندی، شرط اصلی دع یعنی ول کن. اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه، از اون رد شو و جاوزه الا ما لم تستطیعو، برو کاری بدان ما تستطیع. بله برو کاری رو دست بگیر که میتونی. یک نفری خدا رحمتش کند بلش کن و جاوزه الی ما تستطیع. حالا اینجا هم از لم تستطیع ما میفهمیم که آخر بیت ما تستطیعیم و منه ای من المعنویه المشاکله. یک دیگر از محسنات معنویه مشاکله. مشاکله الان میخوانیم، خیلی چیز آسانی هم هست، لیکن برای اهلش میگم. یک آقای نجف آمد، مردم میگوتن این آقا خیلی باسواده. خب من بد اعتقادم خیلی دود به کسی اگه ده من نمیشه، من هی باورم نمیامد. تا یک روزی یک مجلسی به مناسبتی گفت که این فرمایشی که این آقا کرد مشاکله یه. گفتم آقا مشاکله چیه؟ همینی که الان میخوانیم بیان کرد و شعرشم خون. فهمیدم مرد فاضلیست. حالا مشاکله چیه؟ گوش بده. و منه ای من المعنویه المشاکله. مشاکله باب مفاعله، یعنی همشکل کردن. و هوه مشاکله چیه؟ ذکر و شی به لفظ غیرهی، یعنی کسی را اسم ببریم به اونی که اسمش نیست. مثالا که خارجی عرض میکنم زود میفهم انشاءالله. آیت الله اومد، و این آیت الله واقعی آمد. حالا یک نفر دیگر که درس نخونده میگم این آیت الله مزید در اومد. او اسمش آیت الله نیست، او صرف میرخانه، لیکن چون اون مرد آیت الله بود بودم آقا این آیت الله اومد پاشین، او آیت الله واقعی. این یکی که وارد شد اینجا دوست دارد، رفیق داره، اگر اون آیت الله نگیم آقایتش ترخ میشه. میگم آقا این آیت الله دیگه اومد پاشین. خب این آیت الله به اینی که صرف میر میخوانه این اسم اینه یا اینکه اسمش نیست؟ اینو میگن مشاکله، که یک کسی را به یک لفظی تعبیر میکنیم که مال خودش نیست. این خلاصه مشاکله یه. حالا از مثالش معلوم میشه. منه ای من المعنویه المشاکله. تو قرآن تقریبا 300-400 جا این عملی شده. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. میگه این پدر سوخت خود اکردن، مکر کردن، و خدا مکرش از مکر اینا بیشتره. خدا مکاره، مکار از صفات قبیحه، خیلی قبیحه. خدا مکاره، میخواد هم شکل اونها حرف بزند. میگه اینا پدر سوختگی کردن برای اینکه مقصود خود را بگیرن، و من مقصود خود را بگیرم از اونا قوتم بیشتر است. قدرت را مکر تعبیر کرده خدا. قدرت خدا که اسمش مکر نیست، به شکل اونها میخواد. میگه اونا مکر میکنن، من مکر میکنم. اونا چرا مکر میکنن؟ میخوان به مقصد برسن. میگه من هم مکر میکنم، یعنی من قدرت از اونا بیشتر دارم، من بدون حیله به مقصد میرسم. و هو ذکر شی به لفظ غیره. چرا؟ لوقوعه فی صحبته. چون اون غیر با ای یک جا جمع شدن، اونها مکر میکنن، او غیر. قدرت خدا را مکر میگیم چون در پهلوی مکر اونها واقع شد. این آقای صرف میرخان آیت الله میگیم چون با اون آیت الله وارد شدن، اون آیت الله گفتیم، اینم ناچار آیت الله میگیم. لوقوعه فی صحبته، ای لوقوع ذالک شی فی صحبت ذالک الغیر تحقیقاً او تقدیراً. حالا این غیر با اینی که لفظ غیر درش استعمال کرده، این دوتا حقیقتاً در یک جا جمع شده باشد، هر دو لفظ مثل همین مکرو و مکر الله، هر دو مکر جمع شده، یا نه واقعاً دو لفظ جمع نشدن لکن بعد از تعویل با هم جمع می شوند، تحقیقاً با هم جمع شده باشند، اون غیر با اینی که لفظ غیر درش استعمال کردیم، او تقدیرن ای وقوعا محققا او مقدرن. خب میخواد تحقیقا و تقدیرن ترکیب کند برای شما، یعنی اینا مفعول مطلقند. فل اول اونی که تحقیقا با هم جمع شدن، که قوله قال متن میخوانم ها، قال اقترح شیئا نجد لک طبخه. شما متن نگاه کن آجون، قال اقترح شیئا نجد لک طبخه. کتابی است آقا مال زهر و ربی، این برای یکی از شهرهای ایران نقل میکردیم. آقا قال اقترح شیئا، این آقایان به ما گفتن که شما انتخاب کن یک طعامی برات بپزیم. اقترح یعنی انتخاب کن یک طعامی برات بپزیم، هر چی میخوای، پلو میخوای بگو برات میپزیم، آبگوش میخوای بگو برات میپزیم، ماهی میخوای ها کذا، کباب تکازا. گفتن اقترح شیئا نجد لک طبخه، خوب بپزیم برات. قلتو اطبخو لی جبتا و قمیسا، شما اگر همت دارین برای من جبه و عبا طبخ کنید. حالا جبه و عبا رو میگن بدوزید یا طبخ کنید. این دوختن را اسمش گذاشته چه؟ پختن. چرا؟ چون اون طرف دوختن نطبخو، اونا طبخ گفتن، اینم دوختن را گفت طبخ. میگن اینا بی همتا به من میگن انتخاب کن طعام برات بپزیم. من گفتم اگر شما غیرت دارین برای من عبا بپزیم، یعنی من عبا ندارم، برای من عبا بخرید، نیم کاسه آبگوشت یا پلو این چه درد بخوره، اگه همت دارین عبا بپذید. مثل من هم میکنم بر میگردیم ولی وقت دارم میگذره. قالو اقترح شیئا نجد خوب لک طبخه، خوب بپذید. قلتو اطبخو لی جبتن و قمیسا، من پیرهن دارم نه جبه، اینو برایم طبخ کنید. حالا باید میگم بدوزید یا طبخ کنید. طبخ گفت چون در مقابل اون طبخه هویه. حالا شرح به عجله میخوانم. اقترح شیئا، من اقترحت علیه شیئا اذا سألته ایاه من غیر رویه. اقتراح این است که کسی از کسی چیزی بطلبد بدون فکر، بگد آقا چای بده یا آقا عبا بده، فکر نکند و بطلبد. اینا هم بهش گفتن فکر نکن، هر چی میخوای بگو ما برات طبخ میکنیم. من اقترحت علیه شیئا اذا سألت ایاه من غیر رویت و طلبته علی سبیل تکلیف، و زحمتم برای طرف هست و جرأت کن بطلب، بطلب برای ما، اگرچه زحمت پلو پختن آبگوش پختن، لیکن به خاطر تو متحمل زحمت بشین، طلب کن هر طعامی میخوای تا ما بپزیم. علی سبیل تکلیف و تحکم، یعنی تو به ما آقا هستی، ولو برای ما زحمت هر چی میخوای بگو برات بپزیم. پس اقتراح یعنی طلب بدون فکر و از روی آمریت. لا من اقترح شیئا ابتدعه، یک اقتراح یعنی ابتداع است، یعنی بدعت، یعنی تازه، میگه به این معنا نیست. اینجا اقتراح به معنای طلب از روی آقایی. و منه اقتراح الکلام، از این معنای دویم است اقتراح کلام، که بعضی ها در سخن ابتداع میکنن بدون فکر، مطالب را خوب ادا میکنن. میگه این اقتراح در شعر شاعر این معنا نیست. و منه اقتراح الکلام لارتجاله، بدون فکر شروع میکند به حرف زدن و خوبم میگه. فانه غیر مناسب علی ما لا یخفا، این معنای دویم مناسب اینجا نیست در این بیت. نجد مجزوم علی انه جواب الامر، لابد عوامل یادته، فعل مضارع در چند جا مجزوم میشد، یکی جواب امر، علی انه جواب الامر که اون اقترح باشد. من الاجاده، اینم بگیم علی الله، یک قصیده است مال ابن حاجب، الفاظ به سه حرکت معنا تغییر میکند، به فتح بخوانی یک معنا میشد، به کسر بخوانی معنای دیگه میشد، به زم معنای دیگه. جود نیکی، جود بخشش، جود تک، تای دریا رو میگن جود، بخشش رو میگن جود، چیز خوب رو میگن جود. و همچنین یک قصیده بزرگی است، میگن این از جود است، از جود است. الا انه جواب الام من الاجاده و هو تحسین و شیع، یعنی خوب میپذیم برات، نجد لکه طبخه، خوب طبخ میکنیم. قلتو اتبخو لی جبتن و قمیسا. گفتم اگر شما همت دارین برای من جبه و قمیس بپذید. حالا باید بگد بدوزید، میگد بپذید. گلتو اتبخو لی جبتن و قمیسا ای خیتو، یعنی بدوزید، منتاش از تب سوختن مراده. ذکر خیاطت الجبه بلفظ تبخ لوقوع فی صحبت تبخ دام، چون پلو افتاد و نحوه بر و نحوه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک حیث بلا بودن که مشاکله عبارت از این است که یک چیزی مال خودش نیست بر او اطلاق کنیم. چرا؟ چون رفیقش این لفظ را دارد و رفیقش این لفظ مال خودش است. یک مثال زد، قالوا اقترح شیئا نجد لک طبخه، گفت یک طعامی پسند کن تا ما برات خوب طبخش کنیم. خب اینجا طبخ مال خود طعامه، چون طعام را طبخ می کنن. این در جواب در اومد، قلتو اتبخو لی جبتن و قمیسا، در جبه و قمیس طبخ مال خودشه یا خیاطت مال خودشه؟ پس طبخ را در جبه و قمیس استعمال کرد و طبخ مال جبه و قمیس نیست، مال جبه و قمیس خیاطت است. چون رفیقش اونجا که شیئن نجد لک طبخهو، اونجا طبخ مال خود اون شیء است، یعنی طعام. این چون با او رفیقه، اینجا همون لفظ طبخ را در جبه و قمیس استعمال کردیم. حالا می فرماید مثال نجد لک طبخهو یک مثال، این آیه شریفه مثال دیگر. حالا گوینده کیه؟ پیغمبره؟ غیر پیغمبره؟ کار نداریم، به خدا خطاب میکند. میگه تعلم ما فی نفسی، یعنی تو میدانی اون چه که در نفس من است، یعنی تو باطن مرا میدانی. ولا اعلم ما فی نفسکه، شاهد در نفسکه. مراد از نفس ذات اقدس الهی است. استعمال نفس در ذات از باب مشاکله است. یعنی چه؟ یعنی بشر نفس داره، خدا که نفس نداره، او ذات است فقط. پس در خدا نفس را استعمال کرده و مرادش ذات الهی است. این نفس استعمالش در ذات برای این است که چون رفیقش که نفس من بشر باشد، اونجا من نفس میگویم تعلم ما فی نفسی، اینجا نفس نون و فه و سه در من خودش معنایش نفس من، اما در خدا نفس نیست. اونجا اونجا مراد ذات است. لفظی را که مال ذات اقدس نیست که نفس باشد، در ذات استعمال کرده، چون رفیقش نفس دارد و اونجا نفس در ذات استعمال در شخص استعمال شده که انسان باشد. اینم مثال دوم برای مشاکله. بعد دیروز خوندیم که فرمود این مشاکله دو قسم است، یکی تحقیقاً مثل مثال دیروز، این مثالی که الان خوندیم. اینجا تحقیقا یک لفظی قبل استعمال شده و بعد لفظ دیگر استعمال شد بر طبق اون لفظ. قبلا طبخ استعمال شد، در تعام، در قبا و قمیص هم طبخ استعمال شد، چون اونجا طبخ استعمال شد اینجا هم طبخ. در آیه هم در ذات اقدس نفس استعمال شد، چون در منی که میگم تعلم ما فی نفسی، در من نفس استعمال شد، ذات اقدس را هم نفس گفتیم. اینا میگن مشاکله حقیقی، یعنی دو لفظ حقیقتا ذکر شد در بیت، طبخ و طبخ. در این آیه شریفه نفس و نفس، اینا میگن مشاکله حقیقی. حقیقتا دو لفظ است، یکی مال خودش، یکی استعمال در غیر. او تقدیرن که دیروز خونده ایم اگر یادت باشد، که دو لفظ استعمال می شوند تقدیرن، یعنی در کلام این دو لفظ موجود نیست. فرض می کنیم که دو لفظ موجود است، این الان مثال می زنیم به شرط اون آقا آیه را بخونه. بلن خطیب باید، میگن خطیب امام جمعه باید هم خوش آواز باشد. همینجا این صبغت الله مثل طبخ قبایه، خوب دقت کنید، این صبغت الله مثل طبخ قبا، اطبخو لی جبتن و قمیسا، مثل فی نفسه کیست که در خدا استعمال شده. این صبغت الله خودش مقابلش اون آمنا است که در صدر است. آمنا جلو اول آیه آمنا خوندیم یا نه؟ بی زحمت دوباره بخون یک نیم صد. قولو آمنا بالله تا آخر آیه. این سبقت الله در مقابل آمنا واقع شده، مثل اطبخو لی جبتن و قمیسا در مقابل طبخه که در بیت اول است، قالق تر شیئن نجد لکه طبخه هون. پس این صفقت الله در مقابل اون آمنا، اینها دوتایی یک لفظ است یا دو لفظ است؟ ما گفتیم مشاکله آن است که لفظ دویم با لفظ اول یکی باشد. در بیت تبخهو با اطبخو یک لفظ است، هر دو تبخه است. در آیه تعلم ما فی نفسی و ما اعلم یا لا اعلم ما فی نفسکه، هر دو لفظ است. سبقت الله با آمنا دو لفظ است، لکن در تقدیر هر دو یک لفظ است. حالا چطور هر دو یک لفظ می شود؟ ما خلاصه مطلب را از خارج میگم تا انشالله وارد عبارت شدین زود رد بشیم. عرض میشود هر کسی که ایمان به دین اسلام بیاورد، این پاک میشود، تطهیر میشود، از نجاست کفر پاک میشود. مثل که لباس چرکینه صابون میزنیم، چرک ازش زائل میشد. کسی هم که مسلمان بشود از کثافات کفر پاک می شود. پس آمنا یعنی طهرنا، پاک شدیم. خب اونجا معنای آمنا یعنی طهرنا، یعنی ما پاک شدیم از نجاست کفر. سبقت الله معناش چیه؟ نصارا اینها از جمله عقایدشون این است که طفلشون وقتی که دنیا می آید، یک آبی دارن که درش دوایی میدن مثل زعفران، این آب را زردش میکنن، بعد این طفل را در این آب شستشو میدهن که بهش میگن غسل تعمید. اینا چرا این طفل را توی این آب شستشو میدهن؟ تا اینکه پاک شود از کثافات غیر نصرانی بودن، چون دین نصارا پیش اونها مثل اسلام است. میگه این تا دین نصرانی را قبول نکرده، مثل من و شما العیاذ بالله اسلام را قبول نکرده ایم، کثافت کفر در مایه. ما میگیم به سبب ایمان آوردن کثافت کفر از ما زائل میشه. اونها میگن این طفل را که در این آب شستشو دادیم، کثافت هایی که در غیر نصارا هست، ای که شسته شد اون کثافات ازش پاک میشد. پس آمنا به معنای تطهیر، صبغت الله که این آب رنگ میکنه زرد، اینم به معنای تطهیر. حالا هر دو یک لفظ شدن یا نشدن؟ آمنا بنی تطهیر، صبغت الله هم به معنی تطهیر، مثل طبخ و طبخ، مثل نفس و نفس. این خلاصه این مطلب است. حالا اون ما فی نفس کرده بخونیم و رچیم. و نحوه مثل این طبخ و طبخ است، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، حیث اطلق النفس على ذات الله تعالی. خدا که نفس نداره، ما و شما نفس داریم. اینجا نفس مال ذات اقدس نبود، مثل طبخ مال جبه و قمیس نبود استعمال کردیم. اینجا نفس مال خدا نیست، چون ذات اقدس الهی که دارای نفس نیست. پس این استعمال شد از باب مشاکله. و ثانی یعنی اونی که مشاکله تقدیری باشد، اون بیت طبخ و بیت نفس، این هر دو تحقیقی بود. تحقیقی را معنا کردیم که هر دو یک لفظ است، طبخ و طبخ، نفس و نفس. اینا گفتیم مشاکله تحقیقی. حالا شروع میکنیم در ثانی، یعنی مشاکله تقدیری که در لفظ نداریم دو لفظی که یک لفظ باشد، طبخ و طبخ نداریم در این آیه که الان میخوانیم صبغت الله، و همچنین در این آیه که الان میخوانیم نفس و نفس، دو لفظی که مثل هم باشد نداریم. لکن بعد از تأویل بردن گفتیم هر دو میشد تطهیر. آمنا به معنی تطهیر، صبغت الله هم به معنی تطهیر. و ثانی و هو ما یکون و وقوعه فی صحبت غیر تقدیره، که این لفظ دویم واقع شده در صحبت لفظ اول در تقدیر. نفس دویم در آیه واقع شده بود مقابل نفس اول در لفظ، یا نشده بود؟ طبق دویم هم همینجور. اما در صبغت الله این صبغه واقع شده در مقابل تطهیر، تطهیر در آیه نیست. صبغه هم به معنی تطهیر، اینجا هم تطهیر نیست، لفظشون یکیست در تقدیر. ولی الان یکی صاد و با و غین، یکی الف و میم و نون که آمنا باشد. و ثانی و هو اون ثانی یعنی تقدیرن، ما اون چنون چیزیست که یکون و وقوع اون چیز یعنی صبغت الله فی صحبت الغیر در مقابل غیر واقع شده تقدیرن، یعنی آمنا به معنی تطهیر، صبغه هم به معنی تطهیر، فی صحبت الغیر تقدیرن. نحو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا، که باقی آیه را ایشون خوندن، خواهش میکنم یک دفعه دیگه هم بخونید. ای تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا الى قول خداوند صبغت الله، صبغت الله ومن احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. قد رنگ رنگ خداییست، و کیست که از رنگ ریزی و رنگ کردن از خدا بهتر باشد؟ ما انشالله خدا ما را رنگ کرده به رنگ ایمان، کسی دیگر میتونست این رنگ را به ما بدهد؟ پس خدا بهتر رنگ کننده ایست. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، و کیست که بهتر باشد از خدا در رنگ کردن؟ و نحن له عابدون، و ما این که خدا را عبادت میکنیم. خب حالا شاهد مثال، و هو ای قوله تعالی سبقت الله مصدرون، میگه سبقتن این مصدر است. و سیوتی اگر یادت باشد، آخر شرح تصریف یادت باشد، و فعلتون لمرتن و فعلتون لهیعتن، وزن فعل مصدر است، هر دو وزن فعل برای هیئت است، وزن فعل برای وحدت است. حالا سبقتون فعلتون، یعنی این یک طریق رنگ کردن خاصی است، هیئت خاصی دارد. و هو ای قوله تعالی سبقت الله مصدرون لأنه فعلتون من سبق یسبقو، سبقتن مصدر است به معنای هیئت، کل جلسه من جلسه، و هی بالحالت التي یا الحالت التي، و هی الحال اسمش را نمی کنن، میگن سبقتون، یعنی رنگ مخصوصی است. یا فرض بگیر طرف راستش رنگ میکنن، چپش رنگ نمی کنن، باز میگیم سبقتون، یعنی یک رنگ مخصوصی، تر شکل مخصوصی. و هی این سبقه الحالت التي تقع علیها السبق، خوب دقت کن آقا، این سبقتن مؤکدتون مؤکدون لآمنا بالله، که صدر آیه قولو آمنا بالله، مؤکدتون لآمنا بالله ای تطهیر لله، آمنا به معنای تطهیر. خب آمنا برای تطهیر، سبقه لفظش لفظ تطهیر است یا لفظ دیگه؟ یه این ساد و به و غین او چیه؟ تا و ها و را، پس لفظ یکی نشده. مؤکدون لآمنا بالله ای تطهیرون لله، لأن الایمان یطهر النفوس، به دلیل اینکه کسی که ایمان بیاورد و مسلمان شود نفسش پاک می شود. پس ایمان یعنی تطهیر نفوس، آمنا یعنی ما نفس خود را طاهر کردیم، یعنی ما قبلا کافر بودیم، الان مسلمان شدیم، نفس ما از کفر پاک شد، از کثافت کفر. لأن الایمان یطهر النفوس فیکون آمنا مشتملا على تطهیر الله، پس آمنا به معنای تطهیر الله، یعنی خدا ما را پاک کرد به سبب ایمان. مشتملا على تطهير الله عن نفوس لنفوس المؤمنين، ایمان نفوس مؤمنین را پاک می کند و دالن علیه، و این آمنا دلالت می کند بر تطهیر نفوس مؤمنین. فیکون و سبقت الله تطهیر الله، پس سبقه هم بنی تطهیر. فیکون و سبقت الله تطهیرا لله یا تطهیر الله، مؤكداً لمضمون قوله. بله نفهمیدم. سبقت الله به معنا تطهیر الله، پس سبقت الله معناش تطهیر الله، آمنا هم معناش تطهیر الله، دوتایی یک لفظ شدن یا نشدن؟ آمنا بنی تطهیر الله، سبقت الله هم بنی تطهیر الله، مثل طبخ و طبخ هر دو یک لفظ شد یا نشد؟ مثل نفس و نفس هر دیگه لفظ شد یا نشد؟ خب فیکونو سبقت الله به معنا تطهیر الله، مؤکدن به مضمون قوله آمنا بالله. آمنا بالله هم به معنی تطهیر الله بود، پس این سبقه بنی تطهیر، آمنا بنی تطهیر، این سبقه تطهیر تأکید کرد اون تطهیر را که در آمناست. مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله، فيكون قول مصنف، قوله لا بزن بمصنف، فيكون قول مصنف لأن الإيمان، إن لأن الإيمان كدر متن داشت تعليلا لكونه مؤكدا لآمنا بالله. يعني چطور إن أرنشت إيمان تطهير است؟ میخواد بگد که این سبقت الله تأکید میکند آمنا را که او به معنی تطهیر، اینم به معنی تطهیر. فیکون قوله لأن الایمان تعلیلا لکونه مؤکدا لآمنا بالله. تا اینجا را انشاءالله فهمیدیم. حالا میگیم آقا جون، آخر ما گفتیم مشاکل آن است که دو لفظ باشد، لفظ اول به معنای خودش، طبخ طعام به معنی خودش، لفظ دویم به معنای خودش نباشد، لفظ غیر را درش استعمال کردیم که طبخ جبه و قمیس باشد. اینجا چطور درستش کنیم که لفظ اول به معنای خودش، لفظ دویم به معنای خودش نباشد؟ اینو چطور توجیه کنیم؟ توجیه نیکنه. ثم اشاره الى بیان المشاکله، بعد از اون مصنف اشاره کرده به سوی بیان مشاکله که اینجا چطور مشاکله درست می شود. و وقوع تطهیر الله فی صحبت ما یعبر عنه به سبق، اون تطهیری که عرض می شود در آمنایه، تطهیر دویم سبقه گفته مرادش تهرهیه که سبقه بنی تطهیر، این دوتا یک شکل شده. یعنی چه؟ میخواد توضیح بده که آمنا که فهمیدیم به معنای تطهیر نفوس، سبقت الله چطور بنی تطهیر است؟ حالا توضیح میدم. و هو ذکر التطهیر به لفظ سبق کجا شد؟ وقوع تطهیر الله فی صحبت ما، اون چیزی که یعبر عنه به سبق تقدیرن، یعنی هر دوتا در تقدیر یک لفظ است. اشاره به قوله والاصل فیه ای فی هذا المعنا، یعنی اصل در این معنا، کدوم معنا؟ و هو ذکر و تطهیر به لفظ سبقه، یعنی چرا تطهیر سبق خدا اسم گذاشته؟ سبقت الله یعنی تطهیر الله، چرا لفظ تا و ها و را استعمال نکرد، غیر لفظش را استعمال کرد که صاد و ب و غینه؟ میگه این یک نکته ای دارد، یک قصه تاریخی دارد. ول اصل فیه ای فی هذا المعنا و هو ذکر تطهیر به لفظ سبق. ول اصل فیه ان النصارى كانوا یغمسون اولادهم فی ماء اصفر، نصارا برای اینکه این طفل پاک بشود از کثافات معنوی این توی آب زرد میشستن، یغمسون یعنی فرو میبردن اولاد خود را فی ماء اصفر در آب زر، یسمونه المعمودیه، این آب را معمودیه می گفتن، یا فرو کردن طفل را معمودیه می گفتن که الان هم نصارا میگن غسل تعمید، تعمید همین است که توی اون آب زرد بچه را فرو میبرن. یسمونه المعمودیه و یقولون انه ای الغمس و فی ذلک الماء تطهیر لهم، گفتن فرو بردن در این آب این تطهیر این طفل است. حالا من یک قصه این میگم ولو بنا بود ما زیاد بخونیم، لکن بعضی جاها نمیشه تا من قصه نگم یک شوخی نکنم مطلب رو بفهمیم. یک قبریست در نجف، انشاءالله این خبیث از بین میرد و میریم من به شما نشون میدم این قبر است. اونجا یک پنجره کوچیکی دارد، این معروفه که این قبر مال یکی از سلاطین ایران است قبل از صفوی، که سلاطین ایران قبل از صفویه غالبا سنی بودن. میگه این قصهش این است که وزیری داشته شیعه خالص مثل علی ابن یقطین و هارون رشید لعنت الله علیه و تقیه میکرده، و این شاه یک رمالی داشته هست 100% رملش صحیح در می اومده. این وزیر شیعه خالص آخرهای عمر شده هست و در فکر شده برد زیارت کربلا. خوشا سنی این بگد من کربلا میره، میگه ای پس تو شیعه ای، فورا تیربارانش میکنه. این رو کرد به شاه بود که من پیرمرد شدم، زحمتم خیلی کشیدم، یک مقدار فکرم درست به کارها نمیرسه و من اجازه بده برای تفریح مدتی برم تفریح. شاه میگه نه خودتو لازم هستی فلان، میگه درست، لیکن من فکرم اختلال پیدا کرده، گاهی با من مشوره کنی اون طریقی که خوبه فکرم کار نمی کنه، اجازه بده برم. میگه خب برو. این پا میشد و میره. روز اول شاه میطلبد این رمال را از بس خاطره وزیر را میخواسته، میگه رمل بینداز که وزیر کجاست. مثلا رمل میاندازد میگه امشب کاشان است. خیلی خوب. فردا میطلبه کجایه، مثلا بروجرد است. همینجور روز به روز هی رمل میاندازد و میگه فلانجاست. تا یک روزی میگه رمل بینداز وزیر کجاست. رمل میاندازد، متفکر میشود. شاه میگه چرا فکر میکنی؟ میگه والا جرأت ندارم به تو بگم که وزیر کجایه. خیلی اصرار میکنه. میگه بگو. میگه وزیر عمرش به شما بخشیده و در بهشت است. تا اینو میگه خب امتحان داده که دروغ نمیگه هیچ وقت. فورا عزای عمومی اعلان میکنه شاه و عزای عمومی و تمام شهرها و مملکت و همه مجلسای ختم مهیا میشه. قرآن خونم بازارشون رواج میشه. مدت ها هفتمش، چهلمش، سالش، هیچ. بعد از مدتی میگذرد نامه وزیر میاد که من در فلان شهر برگشتم و اگر لائق استقبال هستم مرا استقبال کن. تا نامه رو میخوند میگه عجب، رمال میطلبه، میگه پدر سوخته، اینقدر از ما پول گرفتی آخر دروغگو در آمدی. رمال میگه من دروغگو نیستم، بذار وزیر بیاد راست من معلوم میشه. و وزیر میاد احوال پرسی دید بازدید، بعد دید و بازدید تمام میشد، بعد رمال میطلبه میگه حالا بیا ببینیم چطور راست میگی. بعد رمال به شاه میگد، میگد اینه عهد کن با عشق که نکشی. شاه میگه چرا بکشم، اینه من لازمش دارم. میگه نه عهد کن، من میگم که من راست گفتم. گفت که آقای وزیر، شاه گفت بپرس ازش که در اون روزی که من گفتم خدا به تو صبر بده وزیر مرده بهش رفته این کجا بوده. پادشاه پرسید. وزیر گفت مرا امان دادی که نکشی؟ گفت به. گفت من اون روز تازه وارد کربلا شده بودم. برعمال گفت که تو از کجا فهمیدی که این مرده؟ گفت چون شما مسلمان ها، وزیرش مسلمان نبوده، شما مسلمان ها یک روایتی دارین که روز قیامت خداوند زمین کربلا را قیچی می کند، یک دفعه توی بهش می اندازه. من رمل انداختم که تو بهشته. دیگه من این عقیده را نداشتم که زمین کربلا بهشته، من همون بهشت واقعی را عقیده داشتم. معلوم شد این روایت شما مسلمان ها درست است، این تازه وارد بهش شده بوده. اما ما عقیده من این بود کسی بمیره بهش میره. در زندگی من عقیده من نیستم که کسی بهش برد. پس معلوم است من دروغ نگفتم. شاه و وزیر و همه شون مسلمان و شیعه شدن. قبرش هنوز معجله. خب حالا من و شما روایت دارد این که زمین کربلا زمین بهشته و سید مرتضی ظاهرن ایشون فرموده که کسی که وارد حرم سید الشهدا بشود و بیرون بیایه باید یقین کند که من اهل بهشتم. الا حق الناس، اگر برزمش است بده به مردم و بعد از اون خود را حفظ کند از معاصی، باید یقین کند که من اهل بهشتم. حالا نصارا هم بچه را که تو آب میشورن مثل این است که من و شما کربلا بریم با آب فرات انشاءالله غسل کنیم. بنابر فرمان سید مرتضی ما یقین میکنیم که دیگه بهشتی شدیم. نصارا هم بکره به این آب که شستن یقین میکنن که از کثافات کفر پاک شدن، شده ان نصرانی 100%. پس غمسه در اون آب مثل رفتن ما در آب فرات و کربلا، ما یقین میکنیم پاک شدیم از معاصی. الا حق الناس اونم چاره داره، اونم یقین میکنن پاک شدن از کفر و شدن نصرانی 100%. خب و یقولون انه ای الغمس فی ذلک الماء، در اون آب زر، تطهیر لهم، فاذا فعل الواحد منهم بولده ذلک. پس زمانی که به جا آورد یک نفر از اون نصارا به اولاد خودش این کار اینه تو اون آب فرو کرد، بالا بعد میگد پدر مادر الان سار نصرانیان حقا، میگد الان یقین کردیم که این که نصرانی 100% شد. من و شما هم اگر به شرافت کربلا و زیارت حسین عقیده من باشیم، به مجردی که داخل کربلا شدیم و حرم مشرف شدیم، باید یقین کنیم که ما فعلا اهل بهشتیم. اونا اون یقین دارن، ما این یقین. قال الان صار نصرانیا حقا فامر المسلمون بان يقولوا لهم قولوا آمنا. خدا به مسلمین میگوید که برید به این بیچاره های نادان بگویید که این غرضی که شما دارید که طفل خود را توی این آب فرو میبرید برای اینکه ای از کثافات کفر خالص شود، آب خدایی از این آب شما بهتره. صبغة الله یعنی آب خدایی. آب خدایی چیه؟ مسلمان شدن. پس این صبغة الله در مقابل اون آمنا، مسلمان ها امر شده بهشون که به اونها بگین آمنا بالله و رسوله تا پاک شوید. صبغة الله هم به معنای ایمان بالله تا پاک شوید. پس صبغة الله به معنی تطهیر الله، آمنا هم به معنی تطهیر الله. در تقدیر هر دو یک لفظ شد یا نشد؟ خب فامر المسلمون، پس امر شدن، مأمور شدن مسلمان ها به ان یقولو لهم یعنی برای نصارا، لهم ریاداش کنه برای نصارا، قولو آمنا، شما بگوید که ما خود را پاک کرده ایم یعنی مسلمان شدیم. و سبقنا الله بالایمان، بگوید خدا ما را رنگ زرد داده است. رنگ زرد خدایی چیه؟ همون ایمان به خدا. این آب زردی که طفل خود را میشوری این شما را پاک نمی کند، از کفری در میاد به کفر دیگر. بیاد ایمان به خدا بیارید، بعد ببین خدا ما را رنگ کرد، یعنی اسلام ما را رنگ زرد کرده، یعنی چه؟ یعنی کثافات کفر از ما دور کرده است. قولو آمنا و سبقنا الله بالایمان سبقتن لا مثل سبقتنا. بگید حالا خدا ما را رنگی کرده است، نه مثل رنگ خود ما. خود اونها به چه رنگ میکردن؟ اون آب. حالا ایمان بیارید، بگید خدا رنگ دیگری ما را کرده است، یعنی به ایمان به اسلام. لا مثل سبقتنا و تهرنا بهی و پاک کرده ما را به سبب ایمان. تطهیرن لا مثل تطهیرنا، نه مثل تطهیر ما. ایتام شد هذا اذا کان الخطاب فی قولو قولو آمنا بالله للکافرین. از خارج دست کنن، میگه این توجیه ما بنابر اینه که مؤمنین میگن قولو آمنا، قولو خطاب به نصارایه، یعنی شما بگویید آمنا. این توجیه تا اینجا بنابر این بود که قولو چیزی غیر قولو امره مخاطب نصارا باشن، همین توجیهی که کردیم این توجیه مال این صورت است که قولو خطاب کلام مسلمان هاست به نصارا. هذا اذا کان الخطاب فی قولو آمنا بالله للکافرین و اما اذا کان الخطاب للمسلمین فالمعنا. از خالد درس کنم. یک شعری دارد، یک فردش یادم، فرد دیگه یادم نیست، میگد حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. این معناش چیه؟ حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. احسن، میگد من تو را دوست دارم، این محبت تو تمام وجود مرا شیرین کرده، این حلوا به من میدی به من نده، من بهتر از شیرینی حلوا به من رسیده که تو با من دوست شده ای. برو به اونهایی بده که باش دوست نیستی، اونا به حلوا دهن شیرین کنند. میگد اگر گفتیم که قولو از طرف خداست به مؤمنین، به مؤمنین خدا میگد که اونها بچه هاشون نمیبرن توی اون آب زرد میشورن، شما حسرت نخورید، اونا میخوان به اون آب زرد بچه های خود را پاک کنن از کثافات کفر، شما آمنا بگویید که این آمنا شما را پاک میکند از کثافات کفر بهتر از اون آب زرد اونها. این بنابر این که قولو از طرف خدا خطاب به مسلمین باشد، میگه شما حسرت نخورید که اونها به اون آب بچه های خود را پاک میکنن، شما آمنا بگویید که 100 درجه از اون آب شما پاکتر میشوید. خب و اما اذا کان الخطاب للمسلمین، یعنی خطاب قولو، فالمعنا ان المسلمین امرو، از طرف خدا مأمور شدن، ان المسلمون امرو به ان یقولو سبقنا الله بالایمان. شما بگید بابا شما بچهاتون رنگ میکنید با آب زرد، خدا ما را رنگ کرده به چیز دیگری که این رنگی ای از رنگ شما بهتره. آمنا بنی تهرنا، سبقنا هم بنی تهرنا. سبقنا الله بالایمان سبقتن ولم یسبق سبقتکم ایها النصارا. این رنگی که خدا به ما زده است مثل رنگ شما نیست، رنگ شما 1-2 روزی 5 روزی بدن بچه زرد میمونه، اما رنگی که خدا به ما زده است تا وقت مردن رنگش در ما هست. انشالله ایمان ما ثابت است تا وقت مردن. ولم یسبق سبقتکم ایها النصارا. حالا شاهد مثال، فعبر عن الایمان بالله به سبقت الله. پس ایمان بالله را که میگه رنگ ما ایمان بالله هست به سبقه تعبیر کرد. چرا؟ چون اونها هم سبقه دارن. فعبر عن الایمان بالله به سبقت الله للمشاکله لوقوعه فی صحبت النصارى تقدیرا، چون در تقدیر اونها نصارا هستن، بچه خود را به آب زرد رنگ میکنن، ما هم میگیم ما را هم خدا به آب ایمان رنگ کرده است. پس هر دو سبقه شد، هم سبقه مسلمان ها هم سبقه نصارا. به هذه القرینه الحالیه، میگه قرینه از کجا پیدا شود که مراد از سبقه رنگ خدایی، سبقه اونها رنگ آب زرد. به هذه القرینه الحالیه التي هي سبب النزول، سبب النزول که قرینه چیه؟ التي هي سبب النزول، چیه سبب النزول؟ من بیان میکند من غمس النصارى اولادهم في الماء الاسفر. و ان لم يذكر ذلك ذلك لفظا، ولو در آیه غمس نیامده، سبقه آمده و مراد از سبقه پاک کردن از کثافات، آمنا هم پاک کردن است و اون آب زرد هم پاک کردن است. این سبقه اسلام، این از اون سبقه نصارا اثرش بیشتره. این سبقه اسلام با صابون است، اونا با آب خالی. صابون بیشتر چرکه میبرد یا آب خالی؟ صابون. حمام هم که نرفتی. و این لم یسکر ذالکه لفظن و هازا. حالا یک مثال عرفی میارد که خوب واضح شد. یک کسی رو میریم لبه ده، ببینیم هی درخت میشونه، غرس میکنه درخت. میگم حاجی امو چه کار میکنی؟ میگم من درخت میشونم. میگم خب تو درخت میشونی، اون حاجی دیگه اونم درخت نشونده، تو مثل او درخت بنشون. او حاجی دیگه چیکار کرده؟ یتیم را لباس داده، جنگ زده را لحاف داده، نمیدونم معاودینی که بیچاره شدن بهشون ماشین داده. میگن تو مثل او درخت بنشون. حالا او حاجی که لباس اینا داده درخت نشونده یا احسان به غیر کرده؟ به این بیچاره میگیم، میگیم آقا تو میگیم من درخت نشونم، بنشون درخت مثل او. او را درخت شندن میگیم چون ای داره درخت میشونه. کار او را میگیم غرس الاشجار، غرس یعنی درخت نشانی. کار او را میگیم غرس الاشجار چون در صحبت این بیچاره ای که درخت میشونه. خوب دقت کن آقا. و هذا کما تقول لمن یغرس الاشجاره، درخت میشونه لبده، یقال برای این شخص چه یقال؟ اغرس کما یغرس فلان. میگن تو درخت بنشون مثل اون حاجی اونده. یوریدو رجلا یستنع الالکرام، مراد از غرس اون حاجی ده دیگر این است که کارای نیک میکند به مردمان نیک. و یحسن الیهم، به اونها خوبی میکند. پس کار اون حاجی که به یتیم و امثالش رسیدگی کرده اونم غرس درخت میگوییم، ولی که غرس درخت نیست، لکن چون در مقابل این آدم است که غرس درخت میکند اونم غرس درخت میگوییم. فتعبرو عن الاستناع، استناع یعنی کارنیک. پس تعبیر کردی از کارنیک به لفظ غرس للمشاکله به قرینه الحال. و این لم یکن له ذکر فی المقال، ولو در اون یکی دیگه غرس اسم برده نشد، یعنی کارنیک، اما مراد اونجا کارنیک بود، به مقابل غرس و شجر اونم غرس و شجر گفتیم. و منه فعلن و هی ان یضاف وجه ای یوقع المضاف وجهتو علا ان الفعل. این یک سطری که خوندم با یک سطر بعدش دو مسئله که یکیش در سیوتی خونده ایم و یکیش هم در مغنی. اون مسئله ای که در سیوتی خونده ایم علامت الفعل المعدا ان تصل، غیر مصدر نحو عمل. میگد گاهی ضمیری به فعل وصل می شود که بر می گردد به مصدر خود همین فعل. قصه هدهد، حضرت سلیمان وقتی دید هدهد نیست فرمود عذبهو، میگن ها عذبهو به عذاب برمی گرده. خلاصه که ضمیر در فعل گاهی به مصدر اون فعل برمی گرده. لا یشربو و هو مؤمن، میگه خمر نمی خورد کسی که ایمان به کله اش باشد. لا یشربو ضمیرش برمی گرده به شارب، در تحت یشربو، گاهی هم به مصدر برمی گرده. اینا در سیوطی خونده این. اونی که در مغنی خونده این لفظ بین ظرف است و این بین معربه. گاهی لفظ بین نائب فاعل می شود، گاهی هم فاعل می شود. اینم در مغنی خونده ایم. حالا این دو مسئله را جناب مولا سعد به طریق اشاره بیان می کند، تفسیرش در سیوطی و در مغنی. این مطلب خارجی بود. حالا اصل مطلبی که راجع به علم بدیع است، میگد یکی از محسنات بدیعیه، از محسنات معنوی یکی این است که دو لفظ بینشون تزویج کنیم. تزویج کنیم یعنی چه؟ یعنی جفت کنیم. جفت کنیم یعنی چه؟ یعنی دوتایی را یک چیز بهشون بدهیم، دوتایی را یک چیز بهشون بدهیم. یعنی دو فعل، اون فعل شرط، اینم فعل شرط، جزایشون یک چیز داشته باشد، جزای هر دو یک چیز داشته باشد. حالا مثال که زدیم واضح تر می شود. عبارت بخونم: و منه ایمن المعنویه المزاوجه. از جمله محسنات معنویه یکی مزاوجه، و هیه این مزاوجه چیه؟ ان یزاوجه ای یوقع المزاوجه. اشاره به اینه که ضمیر یزاوجه که در تحتش مستتره برمیگرده به مصدر خود یزاوجه. زاوجه یزاوجو مسئله چه میشد؟ مزاوجتن. این همون حرفیست که در سیوطی خونده ایم. و هیه ان یزاوجه ای یوقع المزاوجه علا ان الفعل مصدر مسندون الى ضمیر المصدر. یعنی ضمیری که در تحت یزاوجه نائب فاعله به مصدر یزاوجه برمیگرده که مزاوجه هست. الا ان الفعل مسند الى ضمیر المصدر، یعنی نائب فاعلش ضمیری است که به مصدر برمیگرده. کما فی قولهم حیل بین العیر و النزوان. یه در مغنی میگد که این بین، میگد این نائب فاعل است. چی اشتباه کردم؟ در مغنی میگد نائب فاعل حیله ضمیر است در تحت خودش که برمیگرده به مصدر حیله. مصدر حیله چیه؟ حیلوله. حیل الحیلوله بین العیر و النزوان. اینم در مغنی خونده این. پس این متن ان یزاوجه در تحت یزاوجه ضمیر است که به مصدر یزاوجه برمیگرده.